در اولین دعای صحیفه سجادیه میخوندیم الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده. به مناسبت این فقره یک کلامی راجع به آخر و موجود یبقا فی الارض کی هست؟ عرض کردیم که آخر و من یبقا در روایات هست که ملک الموت هست و مطلب فی نفسه هم روشن هست، چون قبض روح همه موجودات سماوی و ارضی، انسانها، ملائکه رو در روایات هست و در آیه شریف هم هست که ملک الموت قبض روح میکند. طبعا او آخرین موجودی است که حیات دارد، منتها روایات هم صریح در این معنا هست. منتها یه مناسبتی باز پیش اومد که آیا شیطان تا اون قبل از ملک الموت هست یا خیر؟ عرض کردیم که بله، علی القاعده اینجور هست، ولی اینکه اگر فرض در بعضی روایات دارد که در عصر امام مهدی علیه السلام شیطان رو حضرت به درک واصل میکند، و لکن روایات دیگر در مقابل هست که نفی میکند این معنا رو، و خوندیم این روایات رو. گفتیم حالا در مقام جمع بین این روایات و ترجیح این روایات، هر کدوم رو محاملی براش ذکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که این روایات دسته اخیر که تعدادشون هم زیادتر هست که دلالت دارد برای این که شیطان تا روز قیامت هست و در نفخه صور اول هم از بین نمیرد و تا قبل از ملک الموت شیطان هست، روایاتی که این دلالت رو داشت به صراحه، ولی اینکه سند همه اینا ضعیفه، ولی کن عرض کردیم این طایفه آخر با قرآن مجید بیشتر سازگاری دارد، چون قرآن مجید ظهورش در همین دارد. یکی از اون آیاتی که ظهور دارد همینه، رب فاندرنی الى یوم یبعثون قال فانک من المندرین الى الوقت الى یوم الوقت المعلوم، که چون به تناسب حالا سوالی که درخواستی که شیطان کرده بود که روز قیامت تا روز بعث به من مهلت بده، اومده الان یوم الوقت المعلوم در جواب خدای تعالی، این وقت معلوم رو در نصوص اختلاف شده که کی هست، که همین روایاتی که عرض کردم در جلسه قبل سه دسته روایات وارد شده که دسته آخر یوم الوقت المعلوم رو به بعد نفخه صور دوم و قیامت تفسیر کرده. حالا آیه‌ای که باز مؤید این میتوند باشد که طایفه سوم هست، یکیش اینه که دارد که و ان علیک اللعنه الى یوم الدین، به این کیفیت بگیم که خب این که آیه دالت دارد که تا یوم الدین در آیات شریف قرآن به معنای روز قیامت هست، مالک یوم الدین میگیم روز قیامت هست، این که خدای تعالی به شیطان میگه ان علیک اللعنه الى یوم الدین، یعنی لعنت من متوجه توست تا روز قیامت، این ظهور در این دارد، اشعار به این دارد که باید شیطان زنده باشد که لعنت متوجه او بشد تا روز قیامت، و الا بعد از قیامت که وقت عذاب هست همه هستن اونایی که گناهکارن. یک آیه دیگری که دلالتش از همین روشن تر هست این آیه است، قال ارائیتک هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا، که شیطان بعد از این که خدای تعالی او رو امر کرد که به آدم سجده بکن، شیطان به خدای تعالی گفت که در مقابل که چرا این رو که از خاک آفریده شده بر من ترجیح دادی؟ بعدش اومده و غرور گرفتدش و در این آیه شریفه اومده اینجور گفته که دیدی که چطور این آدم رو که از من دون من هست، من از او برتر هستم، او رو بر من ترجیح دادید؟ اگر به من مهلت بدی تا روز قیامت، من ذریه او رو گمراه میکنم مگر قلیلی که مخلصین باشن. پس او درخواست در واقع تأخیر موتش و ادامه حیاتش تا روز قیامت رو کرد. در جواب خدای تعالی چه فرمود؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز. واستفزز یعنی که استخفاف، یعنی لا يستخفنك الذين لا يوقنون، یعنی تو را به اصطلاح سبک نکنن. سبک نکنن یعنی عقلت رو نربایند، عقلت رو که مایه وزانت و سنگینی توست از دو نگیرن. دارد که در این آیه خدای تعالی بهشون گفته استفزز من استطعته، هر کس را خواستی او را وسوسه کن و عقل را از او ببر و او را سبکش کن. و من استطعت منهم به صوتک، با اون صدای وسوسه آمیز خودت، و اجلب علیهم به خیدک. اجلب گفتن که از جلبه هست، جلبه هم یعنی از سیاه، فریاد. اجلب یعنی این که فریاد برابر با اون خیدک و رجدک، با سوار و پیاده. سوار و پیاده کنایه است از همه اعوان و انصار و سپاه، نه اینکه حالا سواره پیاده اینطوری باشد، مقصود همه اصناف اون به اصطلاح سپاه و لشکر خودت. و شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. خب این در جواب خدای تعالی نفی نکردشون رو، بلکه گفته که برو و هر وسوسه ای که میخوای، هر کاری میخوای بکنی بکن. خب این در مقابل چه خواسته ای بوده؟ در مقابل این خواسته بوده که شیطان خواسته تا روز قیامت من رو مهلت بدی که من گمراه بکنم، و در مقابلم خدای تعالی به او گفته که برو میخوای گمراه بکنی، هر کس رو خواستی انجام بده. این خود این آیه هم دلیل بر این است که او چون نفی نکرده خدای تعالی مهلت رو تا روز قیامت، معلوم میشد که بهش تا روز قیامت مهلت رو چی آقا داده. لذا اون سه طایفه روایاتی که در جلسه قبل عرض کردیم، اون طایفه سومی که تعدادش بیشتر بود، سندی همه اینا ضعیف بودن و تعدادشون بیشتر بوده، این با آیه بیشتر سازگاری داره، سازگاری دارد با آیه، موافق کتاب میشد و لذا مقدم هست وجه ترجیح خودش، ولی اون که اعتبارم نداشته باشد، اما چون آیه خودش دارد دارد. بله؟ نه اون الى وقت معلوم اون خودش در نصوص اختلاف شده کی هست. طایفه سوم از روایات رو خوندیم، یه 6 7 روایت، 5 6 روایت بودن که گفتن یوم القیامه. یه طایفه هم گفته بودن تا زمان امام عصر السلام. یه طایفه هم گفته بودن که حضرت در نبی صلی الله علیه در زمان خودش شیطان رو از بین برده. ولی خب عرض کردیم اینا همه رو توجیهاتی نقل کردیم، این روایات رو، دو تا اول رو، این روایت اخیر رو عرض کردیم که ترجیح دارد به خاطر همین که وفق دارد با آیه شریفه. آره البته این به این جهت که چون در بعد قیامت وقت مکافات و عذاب هست، منتها این لعنت این دور بودن از رحمت، چون در مقابل مؤمنین رو خدای تعالی هدایت میکنه در این دنیا، به هدایت شامل مؤمنین میشد، اینها و کسانی که مورد لعنت قرار بگیرن دیگه در این دنیا مورد حمایت او قرار نمیگیرن، حمایت خدای تعالی. که من میخوام عرض بکنم این یک اشاره دارد که الی یوم الدین که فرموده، پس معلومه که این تا یوم الدین مثل بقیه انسان ها و
ها روز قیامت نام کردن رو تا قبل از روز قیامت نمیشنن که
میشه، چرا نمیشه
تا قبل الی یوم الدین؟
ولی ها مردگان رو نه دیگه، مردگان مثلا در آیات دیگری شما نگاه بکنید، الا لعنت الله علی الکافرین که دارد یا لعن شده، که در همین دنیا که باید مشمول رحمت خدا می شدن و مشمول هدایت خدای تعالی می شدن اینا نشدن. اینجور تجا فرمودید، ولی عمده این روایت آیه سوم که آیه آخری که خوندم عرض کردم به شما که شیطان خواسته که من اخرتن الی یوم القیامه، که در مقابل خدای تعالی به او نه دیگه گفت که برو انجام بده، برو اغوا بکن، یعنی رد نکرده این درخواست شیطان رو، خواسته او هم چی بوده؟ الی یوم القیامه، اخرتن الی یوم القیامه که من ذریه این آدم رو فریب بدم. خدای تعالی هم نفرمود که بهت مولد نمیدم، فرمود برو و این فریب رو بده تا اونجایی که میتونی، یعنی رد نکرده اون رو. اتفاق فرمودید همین خودش یک ظهوری دارد در این که بهشون مهلت داده شده تا اون زمان. خب این یه جمله در واقع معترضه‌ای بوده برای این دعا که در رابطه شیطان رو باید شاوردیم. و در ادامه در این دعا اومده که حضرت فرمود الذی قصرت عن رؤیتی ابصار الناظرین، این رؤیت به معنای دیدن چشم سر هست، نه اینکه رؤیتی که با چشم دل باشد که در قرآن مجید رؤیت به هر دو معنا اومده، رؤیت با چشم سر و رؤیت با چشم دل و بصیرت که در روایات هم همینطور اومده. و اینجا قصرت ابصاری یعنی که با چشمای سر کسی نمیتوند خدای تعالی رو ببیند. بعد این چون خدای تعالی جسم نیست که قابلیت دیدن داشته باشد، جماعتی از اهل عامه قائل شدن که فردا قیامت خدا قابل دیدن هست و دیده میشد، که اینا به اینا گفته میشد مجسمه و شیعه قائل به کفر اینها هست. توجه فرمودید، و چون این رو به عقل قطعی خدای تعالی دیده نمیشد و قول به جسمانیت پروردگار چه در دنیا چه در آخرت این موجب کفر هست. و خب در جا خودش در علم کلام اثبات شده که چرا خدای تعالی قابل دیدن نیست، جسمانیت خدا برهان آورده شده، نفی شده، اون در جا خودش هست. و عجزت ان نعته اوهام الواصفین، کسی بخواد وصف بکند کسی رو، بالاخره یک چیزی در ذهنش تصور میکند، میگد این مثل فلانی است، این اینطوریه، آنطوریه، این که بگد اینطوری است، اونطوری است و چنین است و چنان است، این در ذهن خودش قبلا یک با خیال یا با وهم یا با تصور یک چیز رو تصور کرده به عنوان یک شیء حسن، یک موجود برتر یا یک چیز خوب، میگد او اینطور هست. این تصدیق بر این که فلانی اینجور هست و اونجور هست فرع بر این است که در ذهنش قبلا تصوری از او چی آقا داشته باشد، ولی در خدای تعالی اینجور نیست که با مثل بقیه ما تصوری داشته باشیم از کسی رو بخوایم تعریف کنیم. نه، اگر ما خدا رو توصیف میکنیم به عقل و ادراکمان هست، به علم خدا، به قدرت خدا، نه اینکه قدرت بشر رو در نظر بگیریم بگیم این مثل قدرتمندترین قدرت‌های بشری هست، یا اینکه مثلا یه وصف خوبی رو در کسی در نظر بگیریم بگیم این ایتوریه، این از این قبیل نیست. پس نه اینکه خدا رو اصلا توصیف نکنیم، ما خدا رو توصیف میکنیم، توصیف میکنه به قادر، به عالم، به مالک، به انواع اوصاف صفات جلال و جمال خدا رو توصیف بکنیم. اما توصیف کردن به دو گونه هست، یکی این که انسان توصیف بکند کسی رو با مقایسه با چیزی، با لحاظ به یک امری، مثل اینکه خیلی از افراد بشر رو ما داریم توصیف میکنیم، خیلی از موارد توصیف اینطوره، توصیف میکنیم بشر رو، مقایسه میکنیم در ذهن خودمون با یک قدرتی، با یک عالمی، با یک قادری، با یک سلطانی، با یک انسان خوبی دارای صفاتی، اینو میگیم خوبه، چنین صفت دارد، اینطور هست اونطور هست، ولی در مورد خدای تعالی از این قبیل نیست. هرگز ما توصیفی که در مورد خدای تعالی میکنیم به انواع صفات این نیست که مثل بقیه از موجودات انسانها که در این صفات برتر هستن بخوام این رو به اون ملاحظه بکنیم و توصیف بکنیم، نه اینطور نیست، بلکه او با هیچ کس قابل مقایسه نیست. یعنی هرگز ذهن ما نمیتواند یک تصوری داشته باشد از شیئی، از چیزی، تا اینکه خدا را مثل او بخواد که توصیف بکند، و الا لازم میاد که ما خدا را بخوایم قبلا تصوری از او بکنیم و بعد او را توصیف بکنیم، این در وهم ما، در خیال ما باید بگنجد. و خدای تعالی هرگز با خیال و تصور در ذهن بشری قابلیت این که بخواد گنجانده بشه ندارد، چون همین که انسان تصور میکند چیزی را، یه چیزی را در ذهن میارد، همون براش یک محدودیت ذهنی ایجاد کرده، در حالی که خدای تعالی محدود ذهنی رو چی آقا ندارد و نمیتوند یک وصف معینی رو، یک صورت معینی رو، یک کسی شخص معینی رو، یک خصوصیت معینی رو بخواد تصور بکند بگه این خداست، نه نمیشه. خیلی از افراد ممکن است که در سنین کودکی یا اوایل جوانی از خدای تعالی تصوری در ذهنشون ممکنه داشته باشن که بالاخره اینطوری باشه اونجوری باشه، ولی خب نه، وقتی که عقل تأمل میکنه، وقتی که اثبات میکنه به برهان که خدای تعالی نامحدود هست، حدی براش نیست، و اگر حد باشد این دلالت بر عدم دلالت بر منتهی بودن اوست، دلالت بر این است که او محدود هست، یا از جسم باید باشد یا از روحی که نوعی جسمانیت رو دارد بالاخره، مثل ملائکه که یک صفات خاصی رو، یک خصوصیت خاصی رو، شمایل خاصی رو، نه هیچ گونه محدودیتی در خدای تعالی نیست، چون هر گونه محدودیت و میز و خصوصیتی که بخواد تصور بکند ذهن، اینا همه از خواص چی هست آقا؟ ماده هست. بله، همه از خواص ماده هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.